أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله که سلامت باشید. ما رسیدیم به پایان دیگه بحث از حجیت ظواهر کتاب. دو تنبیه باقی مونده، تنبیه سوم و چهارم، اینا رو ان شاء الله بخونیم دیگه. بحث حجیت ظواهر کتاب ان شاء الله تکلیفش معلوم میشه و به سرانجام میرسه. تنبیه سوم مسئله تحریف کتاب هست و اینکه اگر ما قرآن رو تحریف شده بدونیم، اون وقت دیگه عمل به ظواهر کتاب ممکن نیست، چون دست رو هر نقطه از قرآن که بذاریم احتمال داره که الفاظی از او حذف شده باشه، یا میدونیدم که حالا اونهایی هم که تو شیعه حرفی از تحریف زدن، تحریف به خدمت شما که عرض بکنم زیاده رو، ببخشید نقیصه رو گفتن. کسی قائل به تحریف زیاده نیست. میگن همین نقیصه، همین تحریف به نقیصه، محضر شریف شما که عرض بکنم، میتونه این رو به وجود بیاره که ما دست رو هر آیه بگذاریم به خاطر اینکه الفاظی از او حذف شده ما نتونیم استفاده بکنیم و نتونیم خدمت شما که عرض بکنم بگیم که اونجا ظهوری وجود داره. درست فرمایید. چرا؟ چون دست رو هر چی بگذارید قرائنی قطعا از اونجا حذف شده که شاید ظهور دیگری رو در اینجا مد نظر داشته و الان ظهور دیگری به وجود آمده. مرحوم شیخ، اینو فقط بدونید که خدمت شما که عرض بکنم، در مسئله تحریف خب خیلی بحث هست دیگه، خیلی مفصل بحث شده، بزرگان و از اعلام و فقهای شیعه همه رد کردن. بعضی از محدثین شیعه اینها معتقد شدن، حتی کتابی نوشت مرحوم میرزای نوری تحت عنوان فصل الخطاب در مورد تحریف قرآن، که حالا خیلی هم بعدن جنجال برانگیز شد و خیلی هم کتاب از این ور نوشته شده، بد نیست ببینید بعضیاشو، مثلا ذیل آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چندین صفحه علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزانی بحث خیلی خوبی در مورد تعریف دارن. اگر ببینید خدمت شما که عرض بکنم، به نظرم خیلی ارزشمند باشه. کتابی دارد آقای جوادی در رد تحریف قرآن، یکی داره آقای حسن‌زاده، حالا یکی از این کتابای جوادی آقای حسن‌زاده اسمش نزاهت قرآن از تحریفه. احساس میکنیم آقای جوادی، حالا یادم نیست، ما یه زمانی همه این کتابا رو برای بحث تحریف کار میکردیم و میدیدیم و اینها. خوب حالا دیدنش، مخصوصا جریان اخباری به خاطر استناد به بعضی از روایات، بین اونها این مسئله مشهورتر بود و هنوزم هست، هنوزم حرف از تحریف قرآن هست. مقابلش اینطور هم نیست که فقط شیعه معتقد باشه، اهل سنت هم روایات متعدد بر تحریف دارن، همین صحیح بخاری اینها دارن. یادم هست یه جایی یه بحثی داشتم با یک کسی بود از مراکش، او شیعه رو متهم میکرد که شما قائل به تحریفید و مثلا تحریف گفتید و اینها. من رفتم احادیثی که از صحیح مسلم و بخاری و او صحاح ستشون بود در مورد تحریف ردیف کردم، خیلی هم زیاده. این بیچاره دیگه اصلا کپ کرد کامل، بله گفت نه ما برادریم و ما هم شما نمیگید تحریف و هم ما نمیگیم تحریف. ولی زیادی وقت اگه مواجه شدید اینطور نیست که روایات مشعر به این، تازه میگیم مشعر، مشعر به این فقط نزد شیعه موجود باشه، نه در همه فرق اصل مسئله وجود داره. خب ما معتقد نیستیم دیگه، ما خلاصه مشهور نزدیک به اجماع فقهای شیعه و علمای شیعه معتقدن که اینطور نیست. خیلی خوب، شیخ میفرماد که صرف قول به تحریف هیچ مشکلی برای به فرض که بپذیریم، یعنی شیخ بگه بس نمی کنه که تحریف شد یا نشد، میگه فرضاً این حرف رو بپذیریم، این مانع از ظواهر نیست. شیخ تو چند پله بحث میکنه، میگه یک، چرا؟ چون که تحریف میتونه خدمت شما که عرض بکنم یه آیه مستقله ای رو حذف کرده باشه، یه آیه در یه سوره از قرآن که مستقل باشه، لزوما وصل به آیات دیگه یا درون آیات دیگه نباشه که مانع ظهور بشه. این یک فرض، بلذا مشکلی نداره. تو پله دوم اگه بخواید بگید که، یعنی شیخ بخواد با این حرف اینو بزنه که اصلا علم اجمالی به اختلال ظواهر برای ما وجود نمیاره، اینکه یه آیه‌ای مثلا آیه آخری سوره حذف شده باشه، این چطوری برای ما اینو به وجود میاره که ظهور آیات دیگه دچار اختلال شدن؟ اصلا به وجود نمیاره. علم اجمالی من به دست نمیارم هیچ. شیخ میگه تازه اگر علم اجمالی حاصل بشه، یعنی بگیم خب نه به هر حال با این، برای اینکه این آیه یا این بخشی از مفاد قرآن حذف شدن، علم اجمالی پیش میاد که خب علم اجمالی یعنی این، هر جایی که من دست بذارم احتمال داره که این حذف از اونجا باشه و یه اختلال ظهور به وجود میاره. شیخ میگه اگرم علم اجمالی به وجود بیاره، علم اجمالی از قبیل شبهه غیر محصور است. 6000 آیه تو قرآن داریم، کل روایت هایی که داله بر اینه میگن چند تا حذف شده. میشه شبهه قلیل در کثیر، غیر محصوره میشه. غیر محصور هم ملاکش چیه دوستان؟ میشه اسارت البراءه. تمام، مشکلی نداریم. لذا شبهه غیر محصوره هرگز جلوی ما رو نمیگیره در عمل به دلیل. اینم پله دوم. پله سوم، حتی اگر بگید شبهه محصور است، نه آقا آیات اساسی حذف شده، مثلا ها، مثلا شیخ میگه این شبهه محصوره در آیات الاحکام نیست، یعنی ولو مقدار حذفیات علم داریم که نسبت به مقدار موجود یه عدد قابل توجهی، مثلا یک دهمه، مثلا میگم یک بیستمه، و علم اجمالی رو به صورت محصوره مستقر میکنه و در علم اجمالی به صورت محصوره ما توقف میکنیم دیگه، میشه احتیاط. شیخ میگه نه، قطعاً اون آیاتی که اگر هم بپذیریم تحریف شدن و محدثین شیعه هم ادعا کردن، قطعاً آیات الاحکام نیست، قطعاً آیات الاحکام نیست، بلکه آیات عقائدی پیرامون امامت امیرالمومنین. لذا ولو در حوزه اون بحث ما علم اجمالی متوقف کننده برامون پیش بیاد، ربطی به آیات الاحکام نداره و دعوای ما با شما فعلا در حجیت ظواهر کتاب در استنباط احکام شرعی. پس اولا که ما اصلا تحریف و قبول نداریم، داشته باشیم هم علم اجمالی به اختلال ظواهر به وجود نمیاد، علم اجمالی هم به وجود بیاد، علم اجمالی در شبهه غیر محصور است که مجرای براءته. اگرم علم اجمالی باشه و شبهمون هم محصوره بشه، محصوره در آیات الاحکام نیست. تمام شد. ببینید از ثالث، ان وقوع تحریف فی القرآن، مرحوم علامه طباطبایی معتقده که اصلا این نیست. ایشون معتقده که اعجاز نبوی همین قرآنه. اصلا دوستان اگر ما این رو بگیریم، یعنی اگر بگیم قرآن تحریف شد، دیگه چه معجزه‌ای برای پیغمبر باقی بمونه؟ من گاهی با بعضی از این کسانی که قائل به تحریف بودن بحث میکردم، میگفتم خب به فرض قرآن تحریف شده است، پس حجت نیست دیگه. پس حجت شما برای این که پیغمبر پیغمبره چیه؟ تواتر تاریخی؟ یعنی تاریخ میگه تحریف نشده، قرآن تحریف شده؟ شما که معجزه پیغمبر رو ندیدید که. بدتر از اون، حجت شما بر نبوت عیسی و موسی سلام الله علیه ما چیه؟ اونا هم قرآن تقریر کرده معجزه‌شون رو، یعنی ما که ندیدیم. لذا شما اگر حجیت قرآن رو بذارید کنار، سند نبوت همه انبیا رو خراب کردید. امکان نداره. لذا شما اینو برای این عرض میکردم که شما نمیتونید از روایات استفاده کنید برای اثبات تحریف قرآن. دور پیش میاد حجیت روایات به حجیت قرآن وابسته است که سند نبوت و امامت اهل بیت، نبوت پیغمبر و امامت اهل بیت. از سالس، ان وقوع تحریف فی القرآن علی القول بهی لا یمنع من التمسک به ظواهر. وقوع تحریف در قرآن آقا مانع از تمسک به ظواهر نیست. چرا؟ لعدم العلم الاجمالی به اختلال ظواهر بذالک. چون علم اجمالی نداریم که به واسطه این تحریف، تازه علی القول به، علی القول به هم نشون میده که شیخ خودش هم معتقد نیست، که به واسطه این تحریف چه اتفاقی بیفته؟ ظواهر مختل بشه. چرا؟ لعدم العلم الاجمالی به اختلال ظواهر بذالک. چون علم اجمالی به وجود نمیاد برای من که به واسطه تحریف
دست رو هر آیه‌ای بگذارم احتمال هست در اونجا وجود داشته باشه، یعنی علم اجمالی به عدم ظهور نه برام وجود نمیاد. ما انه لو علم لکان، لو علم چی؟ لو علم اجمالا، یعنی اگه علم اجمالی به اختلال ظواهر بر من پیش بیاد، لکان من قبیل شبهه غیر المحصوره، شبهه یک در مقابل هزاره، اصلا اونجا کسی قائل به احتیاط نیست. ما انه لو کان من قبیل شبهه المحصوره، تازه اگه شبهه محصوره هم بدانیمش، شبهه محصوره هم بدانیمش، امکن القول به عدم قدهی، میتونیم بگیم که این قدهی برای حجیت ظواهر به وجود نمیاره، یعنی مانع کار ما نیست. چرا؟ این خیلی تیک مهمه. لاحتمال کون ظاهر المصروف عن ظاهرهی من الظواهر غیر المتعلقت بالاحکام شرعیت العملی، چون احتمال این وجود داره فراتر از احتمال دوستان. اصلا تمام دعوای تحریف سر آیاتی که مربوط به امیرالمومنین و امثال اونها شبیه به اونها، عموم دعوای تحریف رو نگم همش، چون احتمال این وجود داره که ظاهری که مصروف عن ظاهرهی شده، ظاهری که به واسطه تحریف از ظهور خودش منصرف شده به سمت ظهور دیگری که ما الان درن دیگری رو میفهمیم، من از ظواهر غیر المتعلقت بالاحکام شرعیت العملیه، از اون ظواهری باشه که متعلق به احکام شرعی عملیه نیست. من از ظواهر غیر المتعلقت بالاحکام شرعیت العملیه التي امرنا بالرجوع فيها الى ظاهر الكتاب، اون ظواهری که امر شده این ما به رجوع به اونها در ظواهر کتاب، ما اینو میخوایم. اونی که محل بحث واسه بخوام تو احکام شرعی ازشون استفاده بکنیم چیه؟ ظواهر کتاب در حوزه احکام عمل. دو ساعتی خیلی حد اقلیه ها، شیخ داره فقط احکامو نجات میده، وگرنه کسی بخواد از قرآن به قرآنیته استفاده بکنه بعد همه قرآن رو توضیح بده که حجته. لذا آیه طباطبایی اول تفسیر شریف المیزان تو همون مقدمه اگه ببینید ایشون میفرماد که محضر شما که عرض بکنم بفرمایید، میفرماد که اصلا من تو المیزان نمیخوام از آیات الاحکام استفاده کنم، اونو به اندازه کافی فقهای ما بحث کردن. بحث من در المیزان سر چیه؟ خیلی جالبه حرف ایشون. بحث من در المیزان بر سر اینه که الان محضر شریف شما که عرض بکنم در المیزان، من میخوام دنبال معارف قرآنی برم. چون 11 عنوان اونجا میاره، میگه آیات الاحکام فقهای ما بحث کردن، دستشون درد نکنه، خیلی عالی. من اینجا اصلا دنبال اون نیستم، من دنبال آیات الاحکام نیستم، من اینجا دنبال چیم؟ من دنبال خدمت شما که عرض بکنم معارفم، که ایشون 11 عنوان از معارف رو اونجا میفهمد. خیلی خیلی عالی، خیلی عالی. انشاءالله حالا بتونیم ما اونا رو استفاده بکنیم و در اونجا این رو ایشون شرح میکنه. خیلی خوب. خب الرابع چیه؟ الرابع اینه که آقا اگه بخواید بگید اجماع داریم به حجیت ظواهر کتاب، از این اجماع عدم حجیت ظواهر کتاب در میاد. عجب. چطور؟ چون من جمله ظواهر کتاب چیه آقا؟ یه سری از آیاتی هستن که اون آیات نهی از عمل به ظواهر میکنن. مثل چی؟ ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، و آیات ناهیه از زن، که اینو قبلا تو الموجز هم خوندید و بعدا هم فقها مفصل روی بحث کردن که از این آیات مقامشون مقام نفی حجیت ظواهر نیست، منظور زنون دیگه ایه. حالا اینها میگن چی؟ میگن خب یکی از زنون همینه دیگه، خود این ظاهر کتاب داره میگه ظواهر حجت نیست، تمام شد، نمیشه. ببینید عرابه قد یتوهم که چی؟ ان وجوب العمل به ظواهر الکتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل به ظواهری، وجوب عمل، وجوب اجماعی عمل به ظواهر کتاب مستلزم چیه؟ عدم جواز به عمل به ظواهر کتاب. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم همون مطلبی که عرض کردیم، که اینها میگن اون آیات خدمت شما که عرض بکنم ناهی از زن هم جز ظواهر هم دیگه. لأن من تلک الظواهر ظاهر الآیات ناهیت عن العمل به زن مطلقاً حتی ظواهر الکتاب، چون از جمله این آیات ظواهر یه سری آیاتی هن که عمل به زن رو مطلقاً باطل میدونن، و من جمله زنون چیه؟ ظواهر ظاهری که قطعی نیست که، حجیتش ظنیه. شیخ میفرماد چی؟ شیخ میفرماد نشد. اگر ما بگیم که قیام کرده دلیلی و دلیلی پیدا کردیم بر حجیت ظواهر، دلیل محکمی، این دلیل باعث میشه که دیگه این آیات ظهور در حجیت، در عدم حجیت عمل به ظواهر نداشته باشه، سایر زنون مد نظرشون باشه. درست میکنین؟ یعنی اگه من تونستم یه استدلالی پیدا کنم بر حجیت ظواهر، اون استدلال معلوم میشود برای من که دیگه این آیات معلوم میکنه در من که این آیات ظهور در این معنا ندارن. ببینید، و فیه ان فرض وجود الدلیل علی حجیت الظواهر موجب لعدم ظهور الآیات الناهیه فی حرمت العمل بالظواهر. یعنی این آیات درسته که لسان ظاهریشون مطلقه، اما دوستان این حرف شیخ اینطوری میشه بعد گفتا که اساسا اینها منصرفن از این ظهور، چون من دلیل قطعی دارم بر حجیت الظواهر، اینها درسته که همه زنون رو دارن میگن ولی منصرفن به غیر حجیت ظواهر، یعنی سایر زنون رو دارن میگن. مضافن به دلیل بعدی شیخ، شیخ میگه بابا اگه اینها خودشون حجیت ظواهر رو نفی کنه، حجیت خودشون هم از بین میره دیگه، وقت دیگه دلالتی ندارن. ببینید، ما ان ظواهر الآیات ناهیه لو نهضت للمنع، اگر این آیات ناهیه مثل ان ظن لا یغری من الحق شیئا و امثال اینها، اگر اینها لو نهضت للمنع، اگر نهوض کنن، یعنی اگر قائم بشوند بر نهی از عمل به ظواهر کتاب، ان ظواهر الکتاب لمنعت ان حجیت انفس، حجیت خودشون هم زیر سوال میره. چرا آخه ما چرا رفتیم سراغ این آیه؟ این آیه رو چطوری فهمیدیم؟ چون ظهور حجت داره، این آیه که نص نیست که ظاهره، چون ظهور حجت داره بهش عمل کردیم. بعد خودش داره میگه ظهور حجت نداره، یعنی خودش داره خودشو نفی میکنه. وقتی خودشو نفی کرد چه اتفاقی میفته؟ دیگه نمیتونیم بهش عمل بکنیم، میره کنار. الا یعنی دور پیش میاد، یعنی عمل به این آیه خودش مقدمش پذیرش حجیت ظهوره، از اون ور حجیت ظهور این آیه میخواد نفی حجیت ظهور کنه، امکان نداره. الا ای قال انها لا تشمل انفسها، مگر اینکه بگیم نه این آیه طوری ان که شامل خودشون نمیشن. شیخ درجا میگه فتعمل، کی گفته شامل خودشون نمیشن؟ ملاک عمل ما به این آیات عنوان حجیت ظهوره، عنوان حجیت ظهور، چیزی هم که اینا میخوان نفیش کنن علی قول این قائل، عنوان حجیت ظهوره. باز دور پیش میاد، نمیتونی بگی که این آیه شامل بقیه آیات غیر خودش، نه آخه ملاک عمل من به این آیه حجیت ظهوره، چیز دیگری نیست. لذا نمیتونه خودش، ببینید یعنی این آیه آیات دیگر رو به خاطر محتواشون نفی نکرده عمل به ظهور اونها رو، به خاطر مستدل داره میگه به خاطر عنوان ظهوریت که یه عنوان ظنیه داره نفیش میکنه. خود این عنوان من خودش هم صادقه، لذا خود این آیه هم شامل میشه. خب پس اینو ما قبول نداریم ها، قبول نداریم، چون ما دلیل بر حجیت داریم دیگه، اصلا این آیه دلالت بر عدم حجیت ظهور نمیکنه. و به ازای حاضر توهم، توهمون آخرش من اضافه میکنم. آقا یه توهم دیگه هم در مقابل این داریم، یه دم گفتن که چون حجیت ظهور قطعیه، ظواهر قرآن تخصصا از ذیل این آیه خارج میشن. این آیه داره میگه زنون حجیت ندارن، ما که ظواهر رو قطعی کردیم حجتشون رو. شیخ میگه بابا این چه حرفیه، ظواهر وقتی حجت میشن حجیتشون قطعیه، خودشون که قطعی نمیشن که. تو باب امارات و اینو بفهم انسان، آقای مظفر خیلی قشنگ اونو تو مقدمات 15 توضیح داد که حجیت قطعی غیر از اینه که خود حالت نفسی به اون شیئی که متعلق حجیت بشه قطع، یعنی خبر واحد الالعبد ظنیه، همیشه ظنیه، همیشه ظنیه، حجیتش قطعی میشه. اینجا هم ظواهر همیشه ظنیان، حجیتشون قطعی میشه. لذا اگه این آیات داره شامل اونها هم میشه، نمیتونی بگی تخصصا خارج. تخصصا این چی؟ یعنی موضوعا خارج میشه. این آیات دارن در مورد زنون حرف میزنن، ما که ظواهر رو قطعی کردیم. نه آقا قطعی نکردی، شما حجیتش رو قطعی کردی. بله یه نفری سعی کرد خود ظواهر رو هم قطعی کنه، کی بود؟ آقای سبحانی در الموجز، و از باب قطع حجیتشون درست کنه. حتما ببینید اینجا رو دوباره. چیه توهم آخر؟ ان خروج از ظواهر الکتاب عن الآیات الناهیه لیس من باب تخصیص، این که ظواهر کتاب از ذیل این آیات میبریم بیرون از باب تخصیص نیست، بلکه چیه؟ بل من باب تخصص، بلکه از باب تخصص، یعنی خروج موضوعی. چرا؟ لأن وجود القاطع علی حجیتها، چون که قطع داریم بر حجیت ظواهر کتاب، یخرجها عن غیر العلم الی العلم، این ظواهر کتاب رو خارج میکنه از غیر علم، یعنی زن الی العلم، به قطع، یعنی ملحقشون میکنه به قطع. شیخ میفهمد و فیه ما لا یخفا، این چه حرفیه؟ حجیت که نمیاد متعلق خودش رو قطعی کنه، که یادتون حجیت اصولی ما یثبت متعلقه هو ولا یبلغ درجه القطع، به درجه قطع که نمیرسونه، که او درجه قطع حالت نفسانی مکلف کاریش نمیتونه بکنه. تمام مسئله اماره اینه که من تو حالت زنم و این حالتم تغییر نمیکنه، حالا بهم حجیت بده، حجیت قطعی بده. اگه حالت من از زن بشه قطع، که دیگه من حجیت نیاز ندارم، که قطع که دیگه نیاز به حجیت نداره، که حجتون من نفسه، حجتون به ذاته. مثلا اینم حرف کاملی نیست. دوستان ما قبلا یه مدل دیگه از تخصص تو این آیات خوندیم، نه به این شکل، بلکه به این معنا که آیات ناحیه از زن در قرآن همه ناظر به معارفن. اینا میگفتن آقا ملائکه دخترن، مثلا چه میدونن فرزندان خودن و دخترن، اونجا خدا بهش میگه وان نظرن لایق من الحق شیئا. در مورد معارف نمیتونی عمل زن کنی، اصلا نمیتونی با زنت کار کنی. حجیت ظهور اصلا توی معارف نداره، که یه ابزار برای فهم. لذا اونها میگفتن که بابا اصلا زنون معتبره ما و حجیت ظهور ما ربطی اصلا نداره به این آیه، خبر واحد ما و اینها. لذا تمام مطالبی که مربوط به اصول فقه ما به صورت تخصصی از ذیل این آیه خارجن، نه این تخصصی که ایشون گفت ما ردش کردیم. این تخصص چی بود؟ یعنی اینا قطعی شدن اونا زنیه؟ نه، این تخصص دیگه یعنی چی؟ اصلا مفاد اون آیه موضوعش در مورد ادله احکام شرعی نیست، در مورد معارف. ربطی اصلا به زنون معتبر و اینها نداره که ما بگیم این آیات ناهی از زنونن مطلقا، تخصیصا ما زنون معتبر رو خارج میکنیم. نه آقا، تخصیصا خارج میکنیم، چون مفاد آیات ناهی ازن اصلا ربطی به بفرمایید احکام شرعی ندارن و مربوط به اعتقادیات هست، که اینم انشالله قبلن هم خوندید دیگه. تشیخ اینطوری اشاره نکرده تا الان ها، ببینیم حالا بعدا تو باب خبر واحد چه میکنیم. قبلن هم خوندید، خب بحث حجیت ظواهر کتاب مون الحمدلله به پایان رسید خدا رو شکر، و بعد از این بعد انشالله وارد بحث خیلی مهم دیگری بشیم از حجیت ظواهر، شاید از بحث قبلی هم سنگین‌تر و مهمتر، اون هم حجیت ظواهر به نسبت من قصد افهامه مقصودین بالافهام، که خیلی هم مهمه. توی اون بحثی که مرحوم صاحب قوانین میرزای قمی مطرح میکنه وارد به یه بحث سنگین‌تر میشیم، که اونجا بحث قرینه و خفاء قرینه و مشافهت در ظهورات مهم میشه، و اگر اینو نتونیم درست کنیم ظهورات از دست ما میره. خیلی اشکال مهمیه، و پاسخ شیخ یک قاعده بسیار اساسی در مجموعه خدمت شما که عرض بکنم باب حجیت ظهور به ما خواهد داد، که انشاءالله اینو میخونم بچه‌ها وارد بحث اجماع میشیم. خب پس دوستان، حجیت ظواهر دو دسته استدلال داشتن حضرات اخباری. یه دسته استدلال به اخبار بود، مجموعه از اخبار که شیخ ظهور اونها رو در عدم حجیت کتاب رد کرد کاملا، و نشون داد که موضع اونها در دعوای به اهل سنت، و معنای تفسیر رو برای ما دقیق کرد، و نشون داد که حمل ظواهری که ما انجام میدیم اصلا تفسیر نیست، اگه تفسیر باشه تفسیر به رأی نیست، و اصلا تفسیر به رأی مقابل ابو حنیفه مسئله شده. در مقابلش روایات بسیار زیادی که ما داریم در چی؟ در حجیت ظواهر کتاب و استفاده از اون، و یه نقض مهم، اون که تمام اشکالاتی که اینجا وارد شد به خود مسئله سنت هم وارده، تو روایات هم این هست و میتونه ورود پیدا بکنه، که بعدا سید صد خواست اینو حل کنه، شیخ اونم رد کرد. دومین مطلب چی بود؟ این بود که ما میدونیم تقعید و تخصیص های مختلفی وارد شده به محضر شریف شما که عرض بکنم کتاب، و این تقیید و تخصیص ها بر ما علم اجمالی به وجود میاره به عدم حجیت، چون ما همه اینا رو نداریم. شیخ این رو هم خیلی عالی با خلاصه تعبیه کامل مسئله قاعده عقلایی، فهم قاعده عقلایی تخاطب و تکلم توضیح داد و بعد رفت رو معنای متشابه. یه کار خیلی خوبی کرد، نشون داد که اصلا متشابه از ظهور نیست لزوما، که شما بخواید بگید نصوص محکمن، ظهورات متشابهن. اینو هم رد کرد. بعد وارد کلام سید صدر شد. کلام سید صدر رحمت الله علیه رو هم شیخ صدرن و زیلن نقدش کرد و بعد وارد این تنبیهات چارگانه شد. خیلی خوب، بحث بعدی ان شاء الله حجیت زواهر به نسبت اعلام علم یقصد افهامه که خواهیم خوند. برکت سلامت و محمد و آل محمد.